It's in there, and you know, it's like this.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم القاسمين الظالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك ثوى و تمتعه فیها طویلا هدیه به پیشگاه با عظمت و عزیزش و جهت تعجیل در ظهورشون صلوات خرده کنم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نون و القلم و ما یسطرون من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمع شما سربازان امام عصر علیه السلام کسانی که در آینده مایه امید حضرت هستید و مایه امید اسلام انشاءالله حضور پیدا کنم از دوستانی که باعث و بانی این نشست بودن از آقای اخباری و تیمشون دوستان دیگه علالله اجرهم و لله دبرهم و منم متشکرم پرسیدم از جناب ایشون که دوستان تو چه پایی هستند فرمودن از پایی اول تا هشتم مشغول بحث بود. واقعش حرف برای زدن با شما خیلیه. میشه ساعتها با شما گفتگو کرد. حتی در یه موضوع خاص مثل هدایت تحصیلی که حالا عنوان بحث من هست با شما. ولی چیزی که مایه امید هست اینه که خیلی از مطالب رو اساتید شما کادر مدیریت و مدرسه علمای شهر کسانی که میان از بیرون خب خیلی مطالب رو بیان می کنند حالا من هم یه بخشی از وقت رو به این بحث اختصاص دادم بخشی از مطالب رو عرض کنم دوستم دارم اگر وقت بشه کوتاه صحبت کنم که اگر شما هم سوالی دارید ابهامی دارید پرسش های شما رو برای برخی هاش رو پاسخ بدم هر مقدار که وقت بشه از اینجا شروع می کنم محضر شما دوستم دارم که شما حکم فرزندان منو دارید یا نوه منو دارید و بعضی از آقایان نه دوست دارم شما عزیزان ما رو حرفا فکر کنیم حالا صحبت من 20 دقیقه 25 دقیقه بشه با پرسش و پاسخ حالا یک چیزی 40 دقیقه بشه همین حدود دیگه اگر دیدید واقعا مطالب همینه که فلانی گفت خب سعی کنید روش حساب کنید برنامه ریزی کنید اگر هم با همون عقل خودتون فهم خودتون تشخیص دادید که نه مطلب لازمی نبود خب بذارید کنار حالا یه وقتی اینجا نشستید ثوابی هم بردید ولی فکر نمی کنم اینطور باشه به این نتیجه نخواهید رسید انشاءالله وقت رو بذارید از اینجا شروع کنم که همه می دانید که احترام به علم به دانش، به استاد، معلم، حتی به دانش آموز در همه ادیان و در اندیشه همه مسلمان هست. حتی دینواره ها یعنی دین های ساخته شده دست بشر، مثل مثلا هندویست، حتی دینواره ها به عالم، به علم، به دانش احترام میذارن، طلبه های احترام میذارن، حوزه دارن، عالمشون فوق العاده احترام داره. من یه سفری هند بودم، رفتم یه سری به حوزه بودیست ها دادم. حالا بودیست یه مذهب ساختگیه، گرچه آنو بعد احتمال دادم خود جناب بودا مثلا پیغمبر بوده، ولی آنچه مسلمه این بودیستی که الان هست ساختگیه. ولی یک حوزه آباد با احترام اون روحانی هستشون هم که فوق العاده. خب این به خاطر همون دانش و علم و حالا معرفت دینی که حالا اونا فکر میکنن. ولذا اسلام که اومد همون راه رو ادامه داد، یعنی احترام به عالم، به دانشمند، به علم. اما اسلام فوق‌العاده‌اش کرد، یعنی این سطح رو برد بالا که هنوز که هنوزه، یعنی 1440 سال قمری می‌گذرد، هنوز کسی به پای اسلام نرسیده. و اینو میشه با افتخار مطرح کرد. آیه‌ای که خواندم براتون یه نمونشه. قرآن قسم میخوره، نون والقلم، قسم به قلم. قلم دانش و ما یسترون، قسم به قلم و قسم به آنچه که دانشمندان می نویسند. حالا دوستانی که سیوتی می کنید سال دوم یا حال هرچه معادلشه، اگر این مای ما یسترون موصول اسمی باشه، یعنی الذی یسترون، آنچه می نویسند، موصول اسمی. اگر موصول حرفی باشه تعویل مصدر میبره، مایسترون یعنی نوشتن، تعویل مصدر میبره دیگه، نوشتن. قسم به قلم، قسم به نوشتن. و قسم هم که میدونید به چیز بی خود که نمیخورن، بگن قسم مثلا به جارو، قسم به سطر زباله، نمیگیم که به یه چیزی که احترام داره و مهمه انسان قسم میخوره. ما خودمونم تو زبان فارسی وقتی میخوایم قسم بخوریم بگیم به جان خودم قسم، قسم به مثلا بچه هام، به جان بچه هام، به خدا قسم، به قرآن قسم، اینجور قسم میخوریم. حالا ببینید قرآن با یه قسم خوردن میخواد یه فرهنگ نهادی نکنه که منی که خداتون هستم، قرآن قول خداست دیگه. قسم به قلم، قسم به آن چه که می نویسند. حالا ممکنه قلم یه ظاهری داشته باشه یه باطنی، ولی آن چه مسلمه ظاهرش مراد هست. چون گاهی میگن قرآن ظاهری داره و بطنی داره، ما قبول داریم منکر نیستیم، اما این که ظاهر داره که دیگه کسی منکر نیست که. قسم به قلم و آنچه عالمان بزرگان می نویسن یا به نوشتن، خب حالا اینو داشته باشید دیگه، یه لیستی از این قبیل تعریف هایی که ما داریم تو روایات تو آیات، نمیدونم تو اون روایت هست طلبه راه که میره بهار هست، فرشته ها بالشون رو پهن میکنن زیر پای طلبه و میگن پا روی بال ما بگذار نه روی زمین. حالا این بعیده که منظور همین ظاهرش باشه، اصطلاحا امروز میگن اینها بیانهای سمبولیکه، تو ادبیات قدیم هم میگن تشبیه معقول به محسوسه، تشبیه معقول به محسوس. تو معانی بیان حالا یا خواندید یا میخونید، بله حالا مثلا یه طلبه میره ماست بخره بیاد، یه فرشته تند و تند بالش رو پهن کنه زیر پای طلبه، پارو بال من بگذار، این که مراد نیست که نوال اینجور دین خدا رو بفهمید. مثلا چه لازم داره من هم رو زمین را میرم میرم دیگه. این میدونی چی میخواد بگه؟ این روایت میخواد بگه که آنقدر این طلبه ارزش داره که باید پای او و فرش او بال فرشتگان باشه. فرشتگان موجودات عظیمی هست، موجودات محترمی هست، ولی وقتی مقایسه میشه با مقام طلبه کم میاره، کم میاره. پای مقایسه است، بحث مقایسه است. نمیدونم نگاه به سیمای عالم عبادته، نگاه به خانه عالم عبادته، اینا همه داریم ما دیگه تو تراث دینمون داریم. یک کمیشو جناب کلینی در کافی آورده، کتاب و فضل العلم و العالم و المتعلم و ها کذا، روایاتی که زیاده، ساعتن یا ساعتون ید تکی العالم علا فراشه خیرون من عبادت سبعین سنه. یه لحظه، یه ساعت که یک عالم تو منظرش نشسته و داره مطالعه میکنه، فهمود از عبادت نمیدونم 70 سال که یه قیل عالم میکنه بالاتره. ببینید همه اینا میدونید چی میخواست ما یاد بده؟ منزلت علم، منزلت عالم، منزلت استاد، منزلت شاگرد، حتی شاگرد. حال لازم نیست که مثلا بشی آیت الله العظما، حضرت آیت الله چی چی تا این مقام. نه، تو روایات برای طلبه هم، طلبه محسن این مقامات اومده. پس ببینید تا اینجا جمع‌بندی کنیم، اصل احترام به علم و عالم و معلم و شاگرد و کتاب، همه انسان ها دارن، حتی اونایی که هیچ رو قبول ندارن، یعنی یه ماتریالیسته مثلا مادیه ولی به علم احترام میذاره. اسلام که میاد اینو میبره بالا، اوجش میده، اوجش میده. و لذا همینجا یه نتیجه بگیرم طلاب عزیز بزرگوارم، اصلا به هر چی که مربوط به علم احترام بذاریم، این یه اثرشه. اینا اثر وضعی داره ها. گاهی طلبه مثلا کتابشو پرت میکنه، حالا قرآن باشه این کارو نمیکنه، ولی مثلا یک کتاب دیگه باشه مثلا پرتاب میکنه. حتی دفتری که توش نوشتید نمیذاره کنار مثلا. یعنی اصلا به هرچی علمه، به علم مربوطه احترام باید گذاشت. به استاد آنقدر اثر داره در فرتیل انسان، تو همین دنیا، چون بعضی کارا مال آخرته اثرش، اما احترام به استاد، نام بزرگان رو بردن با احترام، اینا اثر داره. احترام به علم، یعنی ما داریم تو سنت پیغمبر و امام حرکت میکنیم. احترام به استاد، احترام به کتاب، احترام به قلم، احترام به دانش. مواظب باش، اثر میذاره. ما دیدیم که هرچه احترام انسان به استاد میذاره، تو همینجا اثرشو میبینه. و اونایی که گستاخند یا مغرورند، باز تو همین دنیا اثرشو دیدند. خب اگر این نکته رو پذیرفتیم، طبیعتاً یه اثری داره تو کارمون. چه اثری داره؟ چند تا اثر داره ها. حالا من بعض آثارشو میگم. اول انسان خسته نمیشه. این که شما میبینید بعضی از علما در حالاتشون مینویسند که اینها چقدر کار میکردن. مثلا طرف بگه من 30 سال رفتم درست آقای آخوند، فقط 2 روز غائب شدم، یه روزش مریض سخت بودم، یه روزم باران اومده بود، فکر کردم درست تعطیله، نرفتم، بعد معلوم شد که درست بوده. اینا طلاب افسانه نیستا، یعنی طرف چون فهمیده عظمت علم رو، دانش رو، خب اینجوری هم یه خسته نمیشه که. یا نمیدونم، میگه ما مرحوم آخوند خراسانی که کفایش رو همه تون خواهید خوند، آخوند خراسانی زندگی نامه شد که خودش نوشته مطالعه کنید. من آخر کتاب سراط آوردم زندگی ایشون رو، که خودش هم نوشته. نمیدونم اونجا یادم نیست، اخیراً هم نگاه نکردم. میگه 40 سال من خورش نانم گرمی نان بود. یعنی اگر میگفتن زور چی خوردی، میگفته نان و داغ. داغ دیگه چیه؟ یعنی همون نون داغ. گرمی نان خورش نان من بود. آقای آخوند که نیاز نداره دروغ بگه، بله؟ آخوند بعد میگه چراغ که نداشتیم، مثل حالان که نبود، میرفتم از روشنایی شمع مبرز، مبرز یعنی دستوی توالت، اونجا خب شمع روشن بوده دیگه، میشستم و مطالعه میکرد. برام میشه آخوند خراسانی، اون کفایشه، اون حاشیه بر مکاسبشه، اون فعالیت های اجتماعیشه، چون مرجع شد یه آخر کار، رسیدگی به فقرا، به طلاب، اون مشروطشه، اون سیاسی. آخوند خراسانی رو باید شناخت. فکر کنید خیلی مثلا اذیت میکرده خودش رو، نه، یعنی یه جور فهمیده بوده که اگر دیگران مثلا از خوابیدن لذت میبردن، او از مطالعه لذت میبرد. شما فکر کنید که مطالعه میکنن اذیت میشن، دو مطالعه میکنن برای خودشون حل میکنن. حالا همینطور هی بیریم عقب، زندگی علما، بزرگان، حتی روات، یعنی راویان حدیث از ائمه، که چه زحمات عجیب و غریبی تحمل میکردن و کارم کردن و پیشم بردن. وقتی دارن دست من و شما، گفتم بفرمایید. ببینید وقتی انسان به عظمت علم و عالم و چیزی که گفتم پی ببره دیگه ناامیدم نمیشه. من گاهی شهرهای مختلف میرم مثل برنامه یعنی سبزوار، معمولا از مدیران که سوال میکنم، حالا اینجا فرصت نکردم از جناب آقای اخباری سوال کنم، یادم نمیاد، ولی خیلی جاها که میرم سوال میکنم که به نظر شما چی برای آقایان طلاب بگیم، به نظر شما چی لازم تره. حالا من خودم میدونم به هر حال میگم ممکنه شهر خاصی مسئله خاصی داشته باشه، تقریبا همه میگن انگیزه طلاب پایینه، یه مقدار مسائل انگیزشی. باور کنید من قسم که نمیخواد بخورم، من واقعا تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم که مثلا چرا طلبه نباید انگیزه برای درس خوندن داشته باشه. چون من دیدم قبل از انقلاب، ما طلبه قبل از انقلابیم، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، الان نمیدونم. خب نمیدونم که یه جور دیگهش میدونم، چون واقعا نمیدونه کجاست، نمیدونه کارش چقدر بزرگه، نمیدونه فردا چقدر میتونه کار بکنه، نمیدونه که چه جامعه ایران چه غیر ایران برای یک طلبه فاضل باسواد لح میزنه. همین الان چه داخل کشور چه خارج کشور. خب بعد دیگه مثلا چی؟ حالا گاهی چهار تا اشکال به ذهنش میاد دیگه، هیچی، میخواد همه رو بذاره کنار. من تعجب میکنم، تعجب میکنم. دیروز به اساتید شما عرض کردم، حالا به شما میگم، شما یه طلبه هستید گاهی سال اول سال دوم، هیچ بعید نشمارید امام زمان بیان تو این مدرسه، ما رو کسی نمیشناسه، و به امام زمان بگه، امام زمان به سربازش بگه قرت عینی، نور چشم من. امام زمان برای بعضی از شماها صدقه بده، دعا کنه، چون امام زمان پدر دیگه، اونایی که خواندید دیگه، پدر بچه خوبش رو دوست داره، برای بچه خوبش صدقه میده، برای پسر خوبش حتی قربانی میده. همینطور که ما برای آقا صدقه میدیم، دعا میکنیم، قربانی میدیم اگر بتونیم. این کم مقامه، کم عظمته، کم امید آفرینه. بعدم کارهای دیگه، مسائل دیگه. و لذا یکی از آثار شناخت منزلت و عظمت طلب عالم اینه که امیدوار به کار میشه و کار انجام میده. حالا چند تا نکته عرض کنم. یکی اینه که شما الان، دیروزم یه اشاره کردم تو جمع اساتید، شما الان دارید شیر میخورید، یعنی دوران شیرخوارگیتونه. طلبه وقتی طلبه میشه حدود 10 سال باید شیر بخوره. حالا من چرا میگم شیرخوارگی؟ فکری دارم شوخی میکنم، توضیح میدم براتون. دیدید یه پیرمردی 80 ساله کشاورزی خوب میکنه، مثلا خوب بیل میزنه، خوب کارگری میکنه، میگن شیر خوب خورده، نمیگن دیشب چی خورده ها، نمیگن پارسال چی خورده، 78 سال میرن عقب، میگن شیر خوب خورده. یه مادری داشت، شاه مادر بود، نمیدونم خوب شیر داد به این خود، این استخوناش پر شده، 80 سالشه سالم. میگیم یا نمیگیم؟ اما یه جوان 25 ساله‌ای مجمع الامراض، هر جاشو دست بذاره یه مشکلی داره. میگه این شیر خوب نخورده. این وقتی دنیا اومد مامانش مرد، زن بابا با شیر گاو و با شیر خشک و اینا، بچه همینه، بچه شیر خشک همینه. نمیگیم دیشب چه خورده ها، نمیگیم شش ماه پیش، میگیم کودکیش. شیر اینه آقایم، شیر مادر اون دو سال هست. حالا هر کاری شیر خارجی داره، اون 10 سال اول دوران شیر خارجی طلب است. شما اگر 10 سال اول که منظورم سطحه، دوران سطح رو خوب بخونید، خوب مطالعه کنید، خوب مباحثه کنید، خوب یادداشت برداری کنید، کاری که تو موفقیت لازمه. من نباید بگم ولی مصلحت شما بیشتر از این حرف هاست. این کتاب سرارتی که ما نوشتیم کتاب خوبیه، کتاب بدی نیست. اینو انسان بخونه، روش مطالعه، روش مباحثه، روش کار، روش تحقیق. خب میبینید که دیگه اون 10 سال که خوب بخونه، حتی نمیگم خارج لازم نیستا، ولی این 10 سال کمک میکنه. خارجم خوب میفهمه، یه چند سالم خارج بخونه، این دیگه حوزه سر خوده. در این لازم حتما تو قم باشه، تو نجف باشه، سبزوارم بیاد، نیشابورم بره، حوزه رو با خودش میبره. اینه که این 10 سال رو عزیزان قدرش رو میدونید. حتی گاهی مثلا شبهاتی پیش میاد، مثلا اینایی که میخونیم چه به درد میخوره. من خودم یادمه سال 52 طلبه شدم، من 52 بعد از کلاس پنجم طلبه شدم. ما رفتیم فکر میکردم مثلا روز اول که میریم استاد میاد که اینجوری باید منبر برن، اینجوری روزه بخونن، اینجوری مدعایی کنن. ما رو بردن سر کلاس. اون موقع جامع المقدمات بود، حالا نمیدونم چی جای جامع المقدمات هست. آقا زربت. خدایا این چه به درد میخوره؟ این کجاش منبره؟ کجاش روزه است؟ منم با اینکه بچه سال بودم، 11 سال 12 سال هم بیشتر نبود، ولی یه آدم ماجراجوی غیر متعبد، کسی هم که نبود به ما توضیح بده. باور کنه 1-2 هفته گذشت، آنقدر من سرد شده بودم که ما این اصلا به چی میخونیم، چه به درد میخونیم. ولی الان بعد از 46 سال 7 سال 42-98 بیشتر میشه، بعد 50 بوده و همون میشه، بعد از این 46 سال 46 سال خورده ای، الان از من سوال کنید اون روش ذره ای تعصب ندارم، چون اینا با روز جواب من جواب بدم، انسان مسئول حرفاش هست. الان به من بگید، میگم بهترین نقطه شروع همینه که آدم اول بنیان کار رو قبول چیز کنه. بالاخره صرف و نحو که میخواد، لغت که میخواد، ادبیات که میخواد. ول کنین حرف بعضی ها رو که میگه حالا انه بخونی یا انه، چه فرق میکنه؟ اینا بذارید دلخوش باشن تو کار خودشون، جسارت نکنم میگم تو جهد خودشون. حرفا چیه؟ انسان باید پایه رو قوی کنه. حالا ممکنه یک کتاب، اون کتاب، من بارها گفتم مثلا شیخ مرتضی انصاری که رسائل نوشته، امام مرتضی علی نیست. اگر امام مرتضی علی بود کتابش بدون عیب بود، اما شیخ مرتضی انصاریه، اما یکی از بهترین کتاب هاست. یا حالا هر چی باشه، گوش میکنید، اون چی که انسان میخونه باید خوب بخونه. اینا بعداً بنیان میشه برای فقه و اصول و فلسفه فقه و فلسفه تفسیر و تفسیر و بره الی ماشاءالله علوم اسلامی. بعضی وقتا میگه اینه که ما میخونیم به درد مثلا با مردم نمیتونیم. ببینید اینا الان همون که گفتم شیر مادره، انسان اینا رو بخونه، مطالعات هم داشته باشه، ببینه میتونه با دنیا مرتبط بشه یا نه. من اگر فرصت بود براتون بعضی از تجربیات ارتباط با دنیا رو عرض می‌کردم که ببینید یه طلبه میتونه با دنیا مرتبط بشه یا نه. فقط یه نمونش رو میگم. یک جمعی بود از بالاترین کشیشان واتیکان، یه دو تا سفر ما داشتیم، یه سفر اونا داشتن. اینو معمولا میدونیم که چشمشون به ایران که میفته دیگه بحث حقوق بشر و حقوق زن و این چیزایی که مطرح میکنن. من دیدم حالا به اینا مثلا با اینکه سیاسی هم نبودن و مال واتیکان بودن، مذهبی بودن، مثلا کاردینال بودن. کاردینال یعنی آیت الله العظمای ما. یکیشون مال واشنگتن بود، یکیشون مال نیویورک بود، یکیشون مال خود واتیکان بود. من به نظر شما به اینا چی بگم حالا؟ گفتم شما میگید حقوق انسان، حقوق بشر. ولی ما در اسلام حقوق هستی داریم. بعد براش توضیح دادم. گفتم ما اصلا حق نداریم هیچ انسان رو اذیت کنیم. یک، هیچ حیوان رو اذیت کنیم. دو، یک ذره با طبیعت نامهربان باشیم. سه، حق اسراف نداریم، یعنی حق آب. این آب من باید بنوشم ولی حق ندارم دور بریزم. حق محیط زیست، حق خاک. ما حق نداریم هر دیگر مخواد با خاک رفتار کنیم از داره اسلام. همه اینا رو جمع میکنه میگیم حق هستی. آقا من اینو گفتم به اینا، بعد دیگه جلسه تموم شد رفتیم برای نهار. اون فکر کنم توران بود، کاردینال توران بود که فوت کرد، معاون پاپ فرانسیس بود. این داشت با بغل دستیش یه چیزی میگفت، منم زبونشو که نمیدونستم. مترجم ما آقا میدونی داره چی میگه؟ گفتم نه. گفت داره میگه که حق هستی، عجیب حرفی من امروز شنیدم. حق هستی برای من خیلی جالب بود. حق هستی، ببینید بنده نه سوبسید دادم نه از خودم چیز همینطور گفتم، براتون هم روزی دادم دیگه. حق هستی، این دیگه به هر حال انسان باید یه مقداری خودش هم کار کنه، خودش هم فکر کنه، خودش هم مطالعه داشته باشه، یه نظام مثلا سلیقه باشه. حالا یعنی خیلی سلیقه توش به کار رفته، شما خودم طرفش هستم خیلی، ولی اینطوری دوستان ما اگر بنیانها رو بسازیم، خوب درس بخونیم. من دیگه حالا روش مطالعه و روش مباحثه و روش پیشبرد، چون هر کدامش یه بخشیه، هر کدامش یه جلسه ایست. و چون فکر میکنم حالا اگر از اون کتاب یا هر چه جای دیگه استفاده میشه دیگه ورود نکنم، یه کلیاتی براتون امروز گفتم چون خواهم بحثم تمام بشه. از این جهت نباید به برخی از شبهات، به برخی از نکاتی که به نظر ما میگم اگه بخوام جسارت کنیم بگیم عذر طرف جهلش، نخوام جسارت کنیم بگیم به هر حال اشتباه میکنه. اینه که عزیزان، اینم آخرین جمله‌ام باشه بگم، شما بزرگ بشید، آیت الله العظما بشید، به قول اون منبری الله العلماء بشید، محدود منبر خونه اسد ابوالحسن اصفهانی دیده بود چی بگه به ایشون. گفت آیت الله بگیم، آیت الله العظما بگیم، خب به دیگران هم میگن، خواست یه چیز بگه که به هیچ که تا حالا نگفتن. گفت الله العلماء. حالا اون جدی گفته ولی خب بی خود کرده گفته الله العلماء یعنی چه؟ حالا من دارم با شوخی به شما میگم الله العلماء بشین برای خودتون هستید. البته امام زمان هم خوشحال میشن، رسول خدا هم خوشحال میشن، جامعه هم به شما افتخار میکنه، ولی اصل اصلش خودتون، برای خودتون. یه دانشمند بیش از آن که دیگران لذت میبرن خودش میبره. درست دیگران هم استفاده میکنن اما خودش هم میبره. و اگر خدایی نکرده هیچی ویل هی این و اون و این گوشی هم که حالا هست سر میکنه، ساعت هفتش هم که این گوشی یه دفعه سر میاره بالا ساعت چند نه شبه ده شبه. حالا اگر رفته باشه تو برنامه های خدا نکرده کذا که این فاضلابه خب حالا شما ممنوع کرد خدا خیرتون بده. نه حالا گوشی هم یه وسیله مشترکه، حالا در حدی که آدم یه استفاده مختصری بکنه، اما اگر نه و این کارها رو بکنه خب فرقه میشه بی سواد. این تابوت بی سوادی و جر رو دوششه، درست؟ خب کی رنج میبره؟ یه معتاد همه رو میسوزونه، درسته؟ زن و بچه و پدر و مادر و خانواده، اما بیشتر چی تو آتش احتیاج میسوزه؟ خودش دیگه، اول خودش بعد دیگران. یه عالم بی عمل اینطوریه. من این همه روایت اون برخوندم راجع به عالم بی عمل. اذا فسد العالم فسد العالم. میدونید عامل گمراهی مردم طول تاریخ همین طلبه ها بودن، طلبه های بی دین. بهاییت رو کی آورد؟ این طلبه بی سوانه حالا دیوانه بود هرچی بود ولی به نظر چند سالی نجف بود دیگه. وهابیت رو کی آورد؟ یه طلب سنی کذا. دیگری اینا همه آوردن دیگه. البته دین خدا را کی حفظ کرد در طول تاریخ؟ همین طلبه ها، همین علما. اینه که اگر بدونیم برای فکر خودمون هم بخوایم باشیم باید کار بکنیم، باید درس بخونیم، باید زحمت بکشیم. من امیدوارم انشاءالله شما را در آینده نه چندان دیر، 20 سال دیگه، 25 سال دیگه در سیمای عالمان بزرگ خدمتگزار مایه روشنایی چشم امام زمان باشیم انشاءالله. من معمولا یه جا که میرم هدیه که مادی که نه ارزش داره نه من دارم حالا بخوام به شما بدم، اما هدیه معنوی این مهتابی رو میبینید؟ این مهتابی داره الان روشنایی میدیگه، نوره، به من و شما داره نور میده. اما اگر ارتباطش با اون کارخانه مولد نیرو قطع بشه، یه شیش هست، فقط باید مواظب باشید نشکنه که بیچاره میکنه آدم و اگه برسی دست آدم تو پای آدم. ولی تا وقتی متصل به مولد نیرو هست، تا وقتی به اصل هست نور میده. طلب مثل این مهتابیه باید متصل به امام زمان باشه، او میشه مولد نیرو. تازه امام زمان هم متصل به خداست، ایشون هم اگر متصل به خدا نباشه اونم همینطور. فقط الله هست که نور و سماواته و الارض. باید یه ارتباط های عزیزان با اهل بیت داشته باشه. من دو تا رو میگم، اگر عمل کردی 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه به جناب آقای اخباری میگی تماس میگیرن بعد میگم. اول روزی داره کرد نماز برای امام زمان، حالا صبح، ظهر، شب، هر وقت دوره کرد نماز. چیزی نیست که ما سربازیم و او فرمانده عزیز ماست، همه چیز ماست. دو رکعت نماز مثل نماز صبح، هر وقت وقت کردیم 24 ساعتی دو رکعت نماز، این ارتباط طلبه رو با امام زمان برقرار میکنه. و سوره مبارکه یاسین 24 ساعتی یه بار، حالا هر وقت وقت کردیم. من خودم سال هاست که میخونم، هدیه میکنم به حضرت زهرا سلام الله. یعنی این هدیه حواستون باشه خیلی مهمه، این هدیه که آدم بخونه هدیه کنه. حضرتم بی جواب که نمیذارم، من بی جواب که نمیذارم. من نمیگم بالاتر از یاسین، ولی بالاخره ایشونم پاسخ میدم. یعنی یه ارتباط با امام زمان، یه ارتباط با مادر امام زمان صدیقه طاهره. حالا نمیخوام خودتون رو اذیت کنید، ببینید که حالا باید وضو بگیرم رو به قبله، دو زانو اشکم بریزم، یه روزم قبلش بخونم، یه روزم نه، این تو مستحبات بر خودتون آسون بگیرید، آسون بگیرید. ممکنه سریع بخونید. حالا شما که جوان دیگه مافیسوس که خونید حفظتون میشه، یعنی دارید راه میرید میتونید بخونید، ولی این کارو بکنید. نگیرم امروز سه شنبه است، انشاءالله از شنبه شنبه بگید که بالا وسط ماه هست، انشاءالله اول ماه. این اگر بگید ول میشه، از آن الان ول میشه. یعنی امروز من خودم اینجور بوده که اگر از بزرگان، از اساتیدمون چیزی رو میشنیدم و بنا داشتم عمل کنم، از همون روز. و چون سعی میکنم به خودم سخت نگیرم، تا حالا الحمدلله توفیقش بوده. دو رکعت نماز برای امام زمان و یاسین برای مادر امام زمان. بعد ببینید چه محشری میکنه، چه توفیقاتی میاره. انشاءالله که همون که گفتین شما رو در سیمای عالمان بزرگ ببینید، همونطور که بعد از مرحوم حاجی نزدیک به 160 سال دیگه از بین شما رفته، نامش به نیکیست، سر زبونهاست سبزواری، و مطمئنم تا 1000 سال دیگه هم سبزواری سبزواریه، حکیم سبزواری. انشاءالله شما هم همینطور باشه. ما را هم دعا کنید. الحمدلله رب العالمین.
تقدیر و شکر از رسالی که بسیفا بودی و جماعات رو مستقید دلیل داریم که شاید اگر سوالاتی دوستان داشته باشن نطقشون به اصطلاح باز بشه. سال اول رو اگر از دلیم مرسان به طلب ها داشته باشیم، یک دقدقه ای که ها تو عالم طلبی هست و دوستانی هم که مشورت میگیرن هست، اینی که از چه فضلتالی اون خود شیر خارگی رو هم توی جلسه اساتید فرمودید، هم اینجا فرمودید، از چه پایه‌های اینا اگر بخوان به شکل تخصصی شروع کنن، میخوان مثلا فلسفه شروع کنن، میخوان کلام شروع کنن، از چه پایه‌ای به این رشته تخصصی وارد بشن، یا اون رشته تخصصی هم که وارد شدن با درس‌های عمومی ادامه پیدا بکنه، یا نه وارد همون رشته تخصصی شدن دیگه ممحض در همون رشته تخصصی باشه.
بله، رشته تخصصی اگر منظور در واقع مطالعات تخصصیه، مثلا فلسفه، کسی میخواد فقط به فقه و اصول اکتفا نکنه، مثلا فلسفه هم بخونه، یا مطالعات تفسیری داشته باشه، مطالعات تاریخی. حالا شاید منظور ایشون اینم نبوده، ولی من برای اینکه میخوام سوال کامل پاسخ بدم، این دیگه فکر میکنم در پایه 7 به بالا، 7-8 خوبه. ما خودمون من منظومه رو فکر کنم تنها کتابی که همه شو درس گرفتم منظومه بود، ولی تو همون کنار رسائل و مقاصد و اینها چیز میکردیم، شروع کردیم. ولی اگر نه، منظور اینه که کسی رسما بره شما مراکز تخصصی دارید؟
اینجا نه،
ولی جامعه اگه اونطور باشه کرجی هم صدقو تمام کنه بره. ولی این ببینید یه نسخه ثابتی هم نیست. یعنی حالا اگر کسی مثلا از همون رسائل مکاسب رفت تخصصی، بگیم عمرت بر فنا شد دیگه، اشتباه کردی، خارج نرفته رفتی تخصصی، نه اینجور نگیم. یعنی عموما اگر کسی خارج که میخواد شروع کنه بره بهتره. ولی حالا اگر یک کسی علاقه داره زودتر مشغول شه، سه دو سال رو اونم یکی از معلفه هاست. لذا تو روال طبیعیش اینه، عوامل مختلف هست. ولی مثلا در حد شرح لمحه یا اینا بره غلطه. قبلا همین کارو میکردم، ولی الان دیگه همون موقع ما مخالف بودیم، ولی الان نه، الان یه مقدار جمع و جورتر شده. لذا در پایه 7 و 8 مطالعات شروع بشه و در پایه خارج تخصصی. عرض میکنم حالا استثناءاتی هم هست، یه وقت کسی سنش بالاست یا میرسه اشکال نداره. ولی یه چیز مهمه، این خیلی مهم نیست، یه چیز که به قول امروزی راه برده و استراتژی اینه که اینا رو تحت تاثیر اینا قرار نده. یعنی نگه حالا که من دارم میرم تخصصی فلسفه دیگه برای چی اصول فقه بخونم، برای چی مثلا فقه هم قوی کنم؟ این اشتباس. حداقل در سطح در دوران سطح بره. اگه مثلا خارجم نمیخواد شرکت کنه که حالا عرض میکنم خارجم یه حدیش لازمه، ولی سطح رو خوب بخونه، چون بخش دوم سوالشو این بود. و اینم توجه داشته باشید طلاب که اصول فعل خیلی از مسائلش اصول فعل نیست، اصول فهمه. این اصول فعل که شما میخونید خیلی از مسائلش اصول فهمه. یعنی شما هر دانشی بخواید کار بکنید به اصول فقه نیاز دارید. البته بیشتر اون مباحث الفاظ، اونی که تحت عنوان مباحث الفاظه، لذا مثل اصول فقه رو باید انسان خوب بخونه، بخواد مفسر بشه، بخواد متکلم باشه، حتی بخواد یه مبلغ باشه، باید بر مسائلی از اصول فقه مسلط باشه. و لذا میبینید مثلا روایات متعارض یا آیاتی که به نظر متعارضه، اینا رو باید بتونه جمع بکنه. چی داشته شما؟
سوالی داشته
تمام شده هستم.
مثلا رسائل مکاسب خیلی شاخه بند زیاد داره، خب اینا رو چجوری تو ذهنمون هستن تا آخر میخواییم باز اول فراموش
میکنیم؟ ببینید بله،
خیلی شاخه
باید بله، راجع به رسائل و مکاسب به قول شما شاخ و برگ، اجازه بدید اصلا سوال ما یه جور دیگه مطرح کنم که آقا ما خیلی میخونیم ولی یادمون میره. یه مشکلی که بعضیا دارن نگرانی از فراموشیه. ببینید اولا بخشی از فراموشی رو قبول کنیم، چرا ناراحتیم؟ اگر اینقدر مطلب که ما میخونیم همش تو ذهن ما میمونه که مغز ما میترکید، اصلا منفجر میشد. خودمون اذیت نکنیم، بالاخره من و شما بشریم و بشر فراموشی داره. البته میدونید که فراموشی همش هم بد نیست، اگر انسان فراموشی نداشت یک داغ که میدید تمام بود کارش، یه ناراحتی از یه نفر میدید تمام بود، این نعمتی فراموشی. حالا این فراموشی گاهی اینم داره که انسان یادش میره، باید قبول کنه. و همون مقدار که میمونه خوبه. شما یه کتاب 300 صفحه میخونید همش یادتون میره؟ یا بالاخره یه اصول کلی، یه نکاتی انسان میمونه دیگه، اینطور نیست که همش بره. منتها یه مقدار فراموشی هم دست خودمونه آقایون. ببینید اگر انسان هم از نظر قضایی که تو برخی از روایات معتبرم آمده کنترل قضا یا مسائل معنوی مثل تلاوت قرآن که تقویت حافظه میکنه، یه مقدارم مدیریت خود ما گاهی آقایون دوستان اینقدر خودمون رو درگیر میکنیم به چیزهای مختلف که خب ضرورت نداره. میگن فلانی مثلا 2000 شماره تلفن حفظشه، اون میاره سمم مازا بعدا هازا مثلا، یا نمیدونم چقدر فلان چیز 100,000 شعر حفظشه. خب اینا رو پر میکنه، بعضی چیزها دیگه میمونه. یه مقدار مسائل درگیر شدن یا مثلا فاصله گرفتن از کتاب، یه روز در میان درس رفتن، اون راهی که ما اونجا نوشتیم که مثلا درس که میگیره اولین فرصت با خود تکرار کنه حدیث نفس که تو کتاب هست، بعد خلاصه برداری کنه، ولو خلاصه رو بعد اینجوری ماشاءالله کنه دور بیاندازه ها، ولی داشته باشه حالا خلاصه رو. اگر این کارها رو بکنه خب فراموشی از بین میره. عرض کردم من در اونجا الان خود من مسلط نیستم، یادم رفته، مسائل زیادی رو آوردیم که عامل فراموشیست یا عامل ذکره، یعنی عدم فراموشه. نگران خیلی نباشید از این فراموشی. خب خود بسته
شد. استفاده از شعرها و تفسیرها اینا خیلی بده، چون ما حقیقتش امتحان میکنم بدیم خب چه روزی امتحان بدیم مثل نگاه همونه 300 درده 400 درده یه فرصت نمیمونه
شعب و تفسیر پارسی رو
بزنیم گیلانی مثلا گیلانی
دو تا مطلبه، یکی استفاده از تلخیصه، یکی استفاده از شروعه برای درس ها. استفاده از تلخیص، خب من اول هم شوخی کنم هم جدیه، اصلا مگه انسان با شب درسی شب شب امتحان مگه درس بخونه یا مثلا نیاز باشه؟ جوری آدم با درس رو بخونه که هر زمانی گفتم بیشین امتحان بده بگه بفرما قلم بده یا علی، حالا اون عرضی ایدئالش، ولی داشته مورد اینجوری که اصلا یادشون نمیاد که شب مثلا امتحان خونده باشن برای امتحان. ولی حالا فضای الان اشکالی نداره، شما استفاده کنید امتحان تونم بدینی که من تو برنامه دارم سخت نمیگیرم که بگم نه حرام شرعیه، عمرت در فناست، ولی فقط دلدم شب امتحان میخوره باید درسو بخونه دی. حالا بعدش بخونه، قبلش بخونه، حتی ممکنه آدم وقت نکنه بعدن کار بکنه، ولی کار رو انجام بگید. چی؟ خود به هر حال باید بله کار بکنه. اینو تو اون 7 مرحله مطالعه ببینید تو کتاب. من مشکلی که وارد اون بحث لیست نشدم بله. اما شروع ببینید، دیدید بعضی ها میگن خدا خیر نده، نفرین میکنم به شروع. بعضی هم که آچار فرانسه شونه، از هم بغل دست شونه. بند خودم یه شب یه شعر گرفتم صبح رفتم پس دادم، یعنی کل استفاده از شعر اینقدر بود. لمعه رو که مشغول شدیم شعر لمعه، من رفتم کتابای کلانتر رو گرفتم، یه شعر داشتم دیدم نه این کار نمیاد، لذا از شعر من خودم استفاده نکردم که به شما بگم. ولی اینو میتونم بگم که درس رو جوری از استاد بگیرید که خودتون مطلب رو بکشید بیرون. حالا اگر یه جایی مطلبی مبهم موند، آدم ببینه مثلا فلان آقا اینو چجور شرح داده، چه اشکال داره؟ حالا جالب میگه بعضی میگن شرحی فارسی، خب میگه فارسی و عربی، اون میگه کانه، این میگه باشه، این میگه یکون و این میگه می باشد، فارسی عربی نداره که. از این جهت اصل بر عدم استفاده باشه. طلاب میتونید خودتون بکشید بیرون، خودتون ماهیگیر بشید. حالا اگر یه جایی هم گیر داشتی احیانا نگاه کردید اشکال نداره.
استاد آخری چون من درک میکنم الان بچه ها این اوضاعی که حالا درگیریه به اصطلاح فکریه به ازدواج و اقتصاد و مشکلات مالی به کنار بحث این حجوم شبه هایی که تو فضاهای مجازی مثل یک ابر تیره سایه افکنده رو تولدا که هر جا میرن از فرق و فامیله عنوان یک رسول آیت الله که بعد پاسخوی همه شبه هایی باشه که گاهی تولدا احساس اقارت بکنن میگن چرا ساندیویچی مطالب دست ما نیست پاسخگو باشیم به کدوم بپردازن به اونا بپردازن به اصل به فقه به اصول بپردازن اونا رو بعدن رخ بدن تو طلاب اهل سنت اگه دیده باشید ساندیویچی دارن همون اول که وارد میشن واسه ابناء خودشون اطرافیانشون ساندیویچی دارن جواب میدن هی که بالاتر میرن هی اینا رو گسترش میدن ما چه کار کنیم
بله ببینید اولا یه چیز بگم من یه اصطلاحی گاهی میگم زندگی باکسی. اولا انسان باید تو زندگیش باکس باکس باشه، جدا جدا باشه. یعنی اگر دوستان میخوان صحبت کنم برم بیرون میگم صحبت اگر مثلا دیدید بعضی ها تا یه مصیبت میبینن دیگه کل درسشون میره یا ازدواج میکنه دیگه همش تحت شعاع قرار میگیره، این درست نیست آقایون و شدنی ها. یعنی انسان یه جور برنامه‌ریزی بکنه، ازدواجش جدا، درسش جدا، برنامهش جدا و میشه. یعنی اینه که عرض میکنم همش حس بوده نه حس. و اما اون مطلب دومی، قسمت اول که مشکلاتی هست، قسمت دوم ببینید این که حالا بگیم اولا اینطور نیست که مثلا اونا ساندویچی همه رو بلدند و لذا با اندک شبهی متوقف میشن اهل تصنع. ولی حالا ما کار نداریم بگیم من بگم آره دوستان بگم نه. ببینید اون چه مسلمه شما باید این پایه ها رو داشته باشید. حالا اگر توانی داشته باشید که شبهات رو هم مطالعه کنی و نه نسون که گفت غلام رفت آب بیاره آب بردش، باید وقتا اینجور میشه گفت غلامی رفت آب بیاره آب بردش، رفت دنبال شبهه شبهه بردش، از این خطر هست. حالا اگر انسان نتونست مثلا یه طلبه سال اول دوم سوم گفت واقعش من این شبهه رو در عهده من نیست جواب بدم، اگه واقعا بلد نیست، اینو استاد ما بلده چون داره، مثلا اگه یه دانشجوی فیزیک بهشون گفتن همون آیت الله فامیلشه، دیدی که دانشجو هم روز اول که نمیگن آقا مهندس خانم دکتر. خب حالا اگر دانشجوی دکتر سوال کردن گفت این من هنوز نخوندم و انتظارم نیست که حالا یه دانشجوی دکتر بتونه یه جواب بده، ولی استاد ما میتونه جواب بده. لذا نگران نشید، ناراحت نشید، خیلی راحت عادت کنیم. چه اشکال داره مگه ما قسم خوریم همه چی بلد باشیم؟ مسئله ما به نسبت دانستن به ندانستنمون، مسئله علم ما به علم باریه، یعنی ندانستن اون اینقدر بیشتره. آیت الله العظماش هم نمیدونم حالا تو تعابیر دیگرش مقامات بالا ممکنه سوال کنید، باید بگه ممکنه بگه من نمیدونم باید مراجعه کنم. البته اگر انسان شبهات رو مطالعه کنه مطمئن باشه خودش ریز نمیخوره، جوابهایی هم بده یا مدیریت مدرسه صلاح میدونه، حالا هر جا اینا شبهات رو مطرح کنن اشکال نداره خوبه. ولی من میخوام روز حرف جمعای بیدی بگم که هیچ ابا نداشته باشیم که بگیم آقا این شبه کار من نیست حلش، اینو باید بزرگتر حل کنه، استاد ما جواب میده، استاد ما جواب میده، هیچ مشکلی هم نداره. اجمالا درس رو باید اصل قرار بدید، البته در کنارش باید مطالعات هم داشته باشید. من این آخرین جمله باشه در جواب سوالیشون که ببینید گاهی انسان میخواد بخوابه، میخواد استراحت کنه، باید یه سری مطالعات این و اون برم داشته باشه، مطالعات تاریخی، مطالعات اعتقادی، حتی همین برخی شبهات رو منطقه عرض میکنم خیلی باید مثلا سطح شما سطح حساسیست. حالا مثل ماها دیگه بگیم مثلا شعبه ما رو ببره، خب نمیبره، بسیار بعیده دیگه یه استاد مثلا شعبه ببردش. اما طلابی که مشغولن سطح یک سطح دو داریم پایه ها، خب ممکنه چهار تا شعبه فکر کنه دیگه اینا حل شدنی نیست. از این جهت باید مطالعه کنه، ببینه، با اساتید در میون بگذاره، آرام آرام رشد میکنه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلامتی و نمای اسلام سلام.